به اطلاع ما برسونید. امید که همکاران ما در واقع مورد توجه قرار بدن نظرات ارزشمند و سازنده شما همراهان رادیو ایران رو.
استقلال طلبی و آزادی خواهی.
از نظر من کاغذهای خرد شده غیر قابل استفاده است، به حدی که حتی آدم نمیتونه نگران اونا بشه.
وقتی اسرار اتاقهای بسته رو شد،
ایرانی ها در یک مدت بسیار طولانی تمام این اوراق ریز ریز شده رو با دقت خاص خودشون به هم چسبوندن.
یادمانی برای انقلابی ترین دانشجویان.
حمایت دیدنی از امام امت پاپای دادن و دولت آمریکا را مخالف انسانیت و زور و در رأس آن آمریکا می باشد.
فیش های سیاه،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
در نزدیکی کاخ سفید امریکا یک دانشگاه معروف و قدیمی قرار گرفته. سال 1821 این دانشگاه افتتاح شده و هنوز هم اسم و رسم جهانی داره. دانشگاه جورج واشنگتن. سال 1358 اواخر تابستانی با دانشگاه جورج واشنگتن یک هفته یک کارش رو شروع کرده. یک روز صبح تلفن رئیس دانشکده زنگ میخوره و گویا از وزارت خارجه امریکا تقاضایی مطرح میشه. وزارت خارجه درخواست ثبت نام یک دانشجوی ایرانی رو داره که مورد تایید دولت امریکاست. اما این دانشجو چه کسیه؟ دو روز قبل سفیر امریکا در تهران در نامه رسمی این تقاضا رو مطرح کرده. در متن نامه این گونه آمد:
از سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه واشنگتن دی سی، تاریخ 16 دسامبر 1979، برابر با 25 شهریور 1358، محرمانه. پسر وزیر ارشاد میناچی قصد دارد پاییز در دانشگاه جورج واشنگتن در رشته فوق لیسانس دانشکده مهندسی مکانیک حضور پیدا کند. پسر میناچی به نامه علی میناچی برای شروع دانشکده در تاریخ 4 دسامبر تأخیر داشته و تا تاریخ 26 سپتامبر به آمریکا وارد نخواهد شد. خیلی ممنون خواهم شد اگر وزارت خارجه با اداره پذیرش بخش فوق لیسانس تماس گرفته برای اطمینان اینکه پسر میناچی هنوز هم پذیرش خواهد شد.
نام علی میناچی رسما در نامه وزارت خارجه امریکا آورده شده. چرا این فرد برای سفارت اینقدر اهمیت داره؟ جالبه که وزارت خارجه روز بعد فوراً جواب میده و شخص وزیر خارجه امریکا هم نامه رو امضا میکنه.
از وزارت خارجه واشنگتن دی سی به سفارت آمریکا تهران، فوری. تاریخ 17 سپتامبر 1979، برابر با 26 شهریور 1358. ثبت نام نهایی در دانشگاه جورج واشنگتن برای ترم پاییز در تاریخ 17 سپتامبر به پایان رسیده، اما دانشگاه استثنا موافقت کرد که علی میناچی را بپذیرد و برنامه مناسب من جمله تدریس خصوصی در صورت نیاز برای او ترتیب دهد. سایرون سوینز، وزیر خارجه.
وقتی این جوانهای انقلابی ساختمان سفارت رو فتح کردند، هنوز اثبات جاسوسی اون چندان راحت نبود، اما حمایتهای امام خمینی و مردم باعث شد فرصت اثبات ادعا به دانشجویان پیرو به خط امام داده بشه.
ما هرگز احتمال نمی دادیم که یک سفارت مرکز جاسوسی باشد و جوانهای ما اگر این احتمال را دادند و رفتند، اون غیر از اونیست که من احتمال بدم. من احتمال این مطلب رو هرگز نمی دادم. من احتمال نمی دادم که آقای کارتر برخلاف همه موازین بین المللی عمل بکند و اینجا را مرکز جاسوسی و مرکز توطئه و مرکز حکومت بر ملت قرار بدهد. ما حالا بعد از اینکه جوانهای ما رفتن و شاید اونها روی این احتمالات رفته باشند که من نمیدانم که اونها روی چه احتمال رفتند و مورد تایید همه ملت ما شده است، الان ما فهمیدیم این مسئله را و ما این مرکز جاسوسی را خواهیم بست.
آخر بهمن 57 بازرگان لیست اعضای کابینه خود را منتشر میکنه. سمت وزارت تبلیغات جهانگردی به ناصر میناچی میرسه. ناصر میناچی از فعالین ملی مذهبیه که در دوره پهلوی فعالیت چشمگیری در حسینیه ارشاد داره و به این واسطه مورد اعتماد نیروهای مذهبی مخالف شاه هم هست.
موقعیتی پیدا شد که دکتر شریعتی ناامیدی بسیار و یأس فراوانی رو در روحی جوانها و دانش آموزانشون دید.
اسناد اعلانی جاسوسی نشان داد ناصر میناچی یکی از مهمترین نیروهایی بود که در تور جاسوسی امریکا گیر افتاده بود. میناچی از یک سال قبل از پیروزی انقلاب با سفارت امریکا رابطه ویژه داشت. مهمترین ویژگی او دادن اخبار درونی گروه‌های مبارز بود. میناچی تقریباً همه اخبار رو گزارش می‌کرد.
از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی، تاریخ 20 ژانویه 1979 برابر با 30 دی ماه 1357. در صحبت جداگانه دکتر میناچی تاکید کرد که صحبت‌ها بین مخالفان و نمایندگان بختیار در مورد راه حل اختلاف بین شورای خمینی و شورای سلطنت پیشرفت کرده است. میناچی گفت شورای خمینی هنوز اعلام نشده چون مذاکرات در مورد روابط آینده با شورای سلطنت هنوز ادامه دارد. مقدار زیادی سردرگمی و تردید در میناچی و انتظام دیده می شود و این نشانگر این است که مخالفین نمی دانند که اگر بختیار و دیگر ارگانهای اجرایی از استعفا خودداری کنند چه وضعی پیش خواهد آمد.
پرونده ناصر میناچی یکی از عجیب ترین پرونده های جاسوسی امریکا در ایرانه. دولت امریکا قدر این سیاستمدار رو میدونست و همه تلاشش رو میکرد که تا آخرین لحظه کسی از رابطه منسجم او با سفارت آگاه نشه. تسهیل ورود فرزند او به امریکا و امکان تحصیل یک امتیاز ویژه برای زار بود، شیوهی که ظاهراً هنوز هم کارایی داره. چهار ماه قبل از تسخیر لانی جاسوسی، هنگ کنگ، تابستان سال 1358. هوا آفتابیه و رستوران‌های نزدیک در بسیار شلوغه. در زیر سایه یکی از آلاچیق‌ها، مأمور سازمان امنیت آمریکا با یک ایرانی جلسه کاری داره. این اولین جلسه رسمی همه نکات برای طرف آمریکایی مهمه. مأمور CIA این گونه درباره طرف ایرانی گزارش میده.
مشارون له 49 ساله است. قد 173 سانتیمتر. حدوداً 68 کیلوگرم. قدری تاس. همیشه عینکی با قاب سیاه و شیشه شفاف می زند. در محل سوار شدن به اتومبیل پیراهن تنیس آستین کوتاه سفید با نقش‌های سیاه روی یقه، شلوار سبز کمرنگ و کفش‌های قهوه‌ای کمرنگ به تن خواهد داشت. مأمور مربوطه در 11 شهریور عکس‌هایی از مشاور له اخذ کرد و از توکیو آنها را به تهران و ستاد خواهد فرستاد.
از یک ماه قبل این سرتیپ نیروی هوایی ایران مورد توجه امریکا قرار گرفته بود. او به همراه خانواده و گروهی دیگر در سفر تفریحی در شرق آسیا بودند. CIA از سرتیپ نیروی هوایی که حالا عامل CIA شده خواهان اطلاعاتی در مورد موقعیت نیروی هوایی ایران و مقایسه اون نیروی هوایی عراق، آمادگی هواپیماهای جنگی و روحیه خلبان هاست و هنوز یک سال تا شروع حمله عراق به ایران زمان باقی مونده.
شش شهریور 58، سری، رونوشت فوری برای بانکوک، تهران، و هنگ کنگ. ما علاقه‌مند به دریافت حداکثر جزئیات درباره طرح‌های جنگی ایران علیه عراق می‌باشیم. طرح‌های مقابله با یک حمله عراق را به تفصیل شرح دهید. آیا ایرانی‌ها اول سعی خواهند کرد نیروی هوایی عراق را از کار بیاندازند، بعد سیستم دفاع موشکی ضد هوایی و بعد به پشتیبانی نیروی زمینی ایران بپردازند؟ در کجا نیروی زمینی ایران نوک حمله خود را متمرکز خواهند ساخت؟ نیروی هوایی چه نوع مقابله ای را پیش بینی می کنند؟ ارزیابی نیروی هوایی ایران از نیروی هوایی عراق چگونه است؟
جاسوس امریکا در ارتش ایران نمیدونه این اطلاعات چرا مهمه، اما امریکایی ها خوب میدونن که چه میکنن. سفارت از طریق نفوذی های دیگرش هم دنبال همین اطلاعاته. یک هفته بعد از تسخیر لانه جاسوسی، خبر اول همه خبرگزاری های دنیا ایرانه و لحظه به لحظه واکنش های دو طرف بررسی میشه.
این یک عمل تروریستی است که خارج از قیود و قوانین بین‌المللی و سنن دیپلماتیک می باشد. عمل رهبران ایران و افراطیونی که سفارتخانه ما را اشغال کرده اند کاملا غیر قابل توجیه. ایشان و دیگران باید بدانند که ایالات متحده آمریکا نه تسلیم تروریسم بین المللی می شود و نه مورد اخاذی قرار می گیرد.
ملت 35 میلیونی تروریست هستند. از آقای کارتر باید پرسید که تشخیص شما در مسائل سیاسی هم همین طور است که یک ملت 35 میلیونی که همه پشتیبانی از اینها کردند باز شما میگید تروریست هستند.
همزمان مردم ایران این حرکت رو میپسندند و بعد یک رفتار حمایتگونه برای چند روز در اطراف سفارت جمع شده و با شعارهای انقلابی اونها رو تشویق میکنند.
آمریکا راه بوده، خمینی بیرون ده، آمریکا راه بوده، خمینی بیرون ده، آمریکا راه بوده، خمینی بیرون ده، سازش با آمریکا.
این حرکت امام نشون داد مسئله چالش با امریکا برای ایران موضوعی جدیه که ریشه در خیانتها و ظلمهای چندین سالی اونها با ملت ایران داره و غیر قابل چشم پوشیه. 444 روز بعد این امریکایی‌ها از خاک ایران خارج شدن، اما سندهای زنده لانه جاسوسی هنوز روایتگر رفتار جنایتکارانه امریکا علیه ملت ایرانه.
بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد کاغذهایی رو که خورد شده بود، مدارکی که در کاغذ خورد کن ریخته شده بود، اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. این کتاب‌ها حدود 70 جلد کتابه. شماها خوندید اینا رو؟ چرا اینا رو داخل کتاب‌های درسی قرار نمیدید؟ چرا نمیذارید نسل جوان ما، نسل جدید ما بفهمد و بداند که آمریکا با اینجا چه کرده است و چه توطئه‌هایی زیر سر داشته؟
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر جای کشور عزیزمون که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره 160 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه من صفحه شماست.
گاهی حواسمون نیست چطوری رفتار میکنیم و برای همین لحظه هامون پر از زاویه های کج و بد شکل میشه. شاید بزرگترین دلیلش این باشه که اونجا که باید عذرخواهی کنیم داد میزنیم و میونهی با معذرت خواهی نداریم. پذیرفتن اشتباهات اولین قدم برای اصلاح رفتار نادرسته. شاید لازمش هم این باشه که گاهی به سراغ خودمون بریم. اصلا تا حالا شده که سراغی از خودتون بگیریم؟
تا حالا سراغی از خودت گرفتی؟ توی خلوت، خلوتی که تو رو روبرود بشونه، توی آینت. تا حالا قلبت تو سکوت شنیدی؟ خود بی‌نقاب تو یه لحظه دیدی؟ هنوز تو برهوتی از دروغ در بدریم، نرسیدن مقصد ماست با سراب همسفریم. زندگی فرصت عشق، من و تو دل به کی بستیم؟ ما تو سرسام و تبه بس دنبال چی هستیم؟
هی نوری،
یه نوریم بی آفتابی که تکراری شده،
خوابی من ما
خواب ما کابوس بیداری شده. دل ما زندونی نیست، چند روزی مهمون تنه. این روزا فرصت خوبی واسه عاشق دادنه، این روزا فرصت خوب
عاشق شدنه. پاییز برای درخت‌ها فصل آسونی نیست و همین که برگ‌ها از درخت دل می‌کنن خودش کلی حرف داره. تازه فکر کن درخت بدون زمستونی رو هم در پیش داره. ولی مهم اینه که سختی میره و آسونی میاد. غصه میره و بالاخره شادی میاد. احساسات منفی هر چقدرم که کم باشن، توی دراز مدت که روی هم دیگه انباشته بشن، حالمون دیگه حال نیست، حالمون خوب نیست. حالا حسادت، خودخواهی، اوقات تلخی، غر زدن مدام و هر چیزی که ذهنمون رو درگیر کنه، اگه فکری براش نکنیم ممکنه که سلامت روح و جسممون رو از این ببره. از خدا بخوایم هر چه که خوبی هست بهمون کمک بکنه تا توی وجودمون پرورش بدیم.
آلیس بدین.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
یه چیز بامزه بگم، بعضیا مثل میرزا قاسمی هم. بی ادعا، ساده، سالم، دلپذیر، با همه چیز و همه کس هم میسازن. با پلو خوشمزن، با نون خوشمزن، خالی خوشمزن، گرم خوشمزن، سرد خوشمزن. فقط بعدیشون اینه زود بهشون عادت میدن. یه چیز با مزه بگم، میرزا قاسمی دلپذیر.
دلپذیر.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلی که تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
روبه ما چین چینه، همه گوجه ها شده دست چین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین. روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره. چین چین یادت میمونه، چین چین دوست سفرمونه.
ربه شیشی چین چین.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می‌آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از نکاتی که ممکنه جوامع درگیر اون بشن، حتی امروزه در گذشته که بوده و امروزه هم به هر حال رگه های از اون مشاهده میشه، این سنت های آبا و اجداد، یعنی سنت های پیشینیان. این منافات داره با احیای سنت های درست. نماد شناسی و به صورت نمادین رفتار کردن یه داستانی دیگه است. به هر حال ما هویت های پیشینیان خودمون رو داریم، هویت هایی که در مثلا معماری ما خودش نشون میده، در خط ما، در صنعت ما، در فرش بافی ما، در هنر ما خودش نشون میده، در شعر ما، در ادبیات خودش نشون میده. اینها قابل انکار نیست و اتفاقا میبایست اونها رو قدر بدونیم. اما اگر رفتار جاهلانه باشه چی؟ اون هم میبایست نگه داریم. مثلا تصور بکنید که در گذشته‌ای، حالا مربوط به هر کدوم از اقوام، اینها دختران رو زنده به گور میکردن. یکی باید بگه من سنت آبا و اجدادم رو حفظ کنم و بچه‌هام میخوام زنده به گور بکنم، دخترام میخوام زنده به گور کنم. خب قطعا شما جلوش رو میگیرید. یا سنت قربانی کردن، که اینها میومدن مثلا سیلی پیش میومد، زلزله‌ای پیش میومد، میومدن یه نفر رو انتخاب میکردن و او رو ذبح میکردن، تقدیم میکردن به خدایان. خب این سنت پسندیده ای نیست. حالا رفتار اشتباه چی؟ مثلا بت پرستی، این هم از سنت های گذشته است دیگه. آیا اون رو هم احیا بکنیم خوبه؟ قطعا نه. یکی از چیزهایی که در آیات قرآن خداوند بهش اشاره میکنه، مثلا درباره حضرت ابراهیم و قومش، درباره حضرت نوح و قومش و دیگر پیامبران فرقی نمیکنه، وقتی اونها رو دعوت میکردن به پرهیز از جهل و خرافات، اونها میگفتن اینها سنت آبا و اجدادی ماست، یعنی دین پدرانمونه. حتی در زمان حضرت موسی هم همین بود. مثلا آیه 78 سوره مبارکه یونس اشاره به این مقطع میکنه که وقتی حضرت موسی و هارون اومدن فرعون و فرعونیان رو دعوت بکنن، اونا جواب دادن که قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه آباءنا، اومدی که ما رو از اون آیینی که پدرانمون داشتن در حقیقت برگردونی و اون وقت برای خودتون مثلا حکومت تشکیل بدید، و تکون لکم الکبریاء فی الارض و ما نحن لکم بمؤمنین، در حالی که ما به شما دوتا ایمان نمیاریم. یعنی حرفی که میزدن میگفتن که ما نمیخوایم دست از این سنت خودمون بکشیم. خب این رفتار غلطی بود. چرا؟ چون حضرت موسی دعوت کرده بود به این که شما ستم به بنی اسرائیل رو در حقیقت بذارید کنار و این رو به عنوان یه سنت تلقی میکنن، کما اینکه در زمانی بردهداری هم مرسوم بود اما بردهداری منسوخ شد. نمیتونیم اینو بگیم که دو مرتبه بریم احیای بردهداری. به هر تقدیر حواسمون باشه اون چه که از گذشتگان به ما رسیده میبایست تفکیک کنیم، اون اتفاقات خوبش رو میبایست نگه داریم. سنت های خوبی مثلا مثل همین عید نوروز و دید و بازدیدی که هست، این جزء سنت های خوبه، هیچ وقت هم ناپسند خواهد بود، چون دعوت به مهر و مهربانی داره، جشن هایی که برگزار میشه. اما رفتارهای نادرست گذشتگان رو هیچ وقت نمیبایست تکرار بکنیم. ما میبایست از اونها درس عبرت بگیریم و اون تجارب رو داشته باشیم و دیگه اون خطاها رو مرتکب نشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری راهپیمایی بزرگ یوم الله